که انسان باید مطیع مطلق باشد در مقابل فرمان وجدان، پس امر او رو باید اطاعت کند و تسلیم مطلق او باید باشد. او چون به نتایج و کار به کار ندارد، میگه خواه برای تو مفید فایده‌ای باشد یا نباشد، مفید لذتی باشد یا نباشد، خوشی به دنبالش بیارد برای تو یا رنج، هیچ می‌حرفا کار نداره. پس با سعادت انسان کار نداره، چون سعادت یعنی خوشی در نهایت امر، سعادت یعنی خوشی. منتهاش هر لذتی خوشی نیست، لذتی که به دنبال خودش رنج بیاورد خوشی نیست. سعادت یعنی خوشی هرچی بیشتر که درش هیچ گونه رنگی، علمی، روحی، جسمی، دنیوی، اخروی وجود نداشته باشه. و شقاوت یعنی درد و رنج. حالا مجموع درد و رنج ها را باید حساب کرد، مجموع خوشی ها را حساب کرد، خوشی های جسمی، خوشی های روحی، خوشی های دنیوی، خوشی های اخروی. اون که بیشتر از همه خوشی ایجاد می کند او سعادت هست. پس سعادت هست مبناش خوشی، مبنای سعادت خوشی، ولی این وجدان به خوشی کار ندارد، به کمال کار دارد. میگه این را تو این کار بکن برای این که خودش بی حد ذاته کمال است. بله سعادت دیگران را بخواه که کمال توست. اینجاست که آقای کانت میان کمال و میان سعادت فرق گذاشته و این فکر از زمان او تا زمان حاضر هنوز رایج است که فرنگی ها میگن کمال یه مطلب است، سعادت یک مطلب دیگر. ولی این در فلسفه اسلامی این مسئله کمال و سعادت مطرح است. بوعلی در اشارات و بعضی در جای دیگه تعریف میکنند، اونها معتقدند که سعادت را از کمال و کمال را از سعادت نمیشود تفکیک کرد. هر کمالی خود نوعی سعادت است. کار او را بعدا با بعض شما میرسند. ولی حالا کانت اینها را از یک دیگر تفکیک میکنند. بعدم خودش میگوید که اگر بگیم این خیلی کار مشکلی که ما بگیم تکلیف را به قول او از زیبایی جدا کنیم و اخلاق را از سعادت جدا کنیم، و حالا که همه فلاسفه دنیا اخلاق را ملازم با سعادت میدانند، مثلا فارابی که در باره سعادت خیلی بحث میکند و چند کتاب نوشته، یک کتاب اسمش تمثیل و سعادت، اصلا اخلاق و سعادت را با یکدیگر توأم میبیند. یا اخلاقیون دیگری مثلا صاحب جامع السعادت، صاحب معراج السعادت، اینا که کتاب هاشون کتاب های اخلاقی، اصلا مفهوم سعادت رکن اخلاق هست در اونجا. ولی این میگن اخلاق سرکارش با سعادت نیست، سرکارش با کمال است. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشه، کار اخلاق خیلی دشواره. یه آدم اخلاقی با اطمینان به این که از سعادت داره دور میشود، باید فرمان حس اخلاقی خودش رو بپذیره. این خیلی کار دشواری، یه قبول داره دشواره، ولی تنها راه شعود به ملکوت همین است که انسان راه کمال رو انتخاب کند نه راه سعادت. خب اینجا یک ایراد خیلی واضحی هست این جناب کانت. خب آقا ما این که به قول تو آخرش منتهی می شود به سعادت ملکوتی، آیا در سعادت آیا در به انتهای به ملکوت، آیا انسان وقتی به ملکوت اعلی برسد سعادتمنده یا شقاوتمند؟ آیا کمال انسان را به ملکوت که میرساند به سعادت میرساند یا به شقاوت؟ ناچار میگه به سعادت. از اینجا معلوم میشه اون سعادتی که این میگوید سعادت حسی یعنی سعادت به اصطلاح خوشی مادی دنیوی. به لحاظ نمیشه اساسا سعادت رو از کمال جدا کرد، همچنان که بو علی و امثال اونها گفتن سعادت و کمال غیر قابل انفکاک است. اونم در آخر امر نتونست جدا بکنه. برای این که هر میشه توجیه بکنیم آخرش باید بگه مقصود او از سعادت اون چیزیست که قدمای ما اون رو سعادت حسی مینامن. اونها هم قائل به دو سعادت هم، سعادت حسی و سعادت غیر حسی. کانت اینجوری که عرض کردم که محور فلسفه وجدان اخلاقی هست، چون در باب عقل نظری هر چه کاوش کرده آخرش به شک رسیده، یعنی به جایی نرسیده، یعنی در اون چی که ما اسم داریم فلسفه الهی و حکمت الهی، او که راهش رفته آخرش به شک رسیده، به جایی نرسیده. ولی وقتی که آمده به عالم اخلاق به نظرش رسیده که مفتاح همه چیز رو اینجا تعریف کرده، مفتاح مذهب رو اینجا تعریف کرده، مفتاح آزادی و اختیار رو اینجا کشف کرده، مفتاح بقای نفس و خلود نفس را در اینجا کشف کرده، مفتاح معاد را در اینجا کشف کرده، مفتاح اثبات وجود خدا را در اینجا کشف کرده. میگوید که ما اگر بخوایم از راه عقل نظری، یعنی همونی که امروز ما بهش میگیم فلسفه، ما اگر بخواهیم از راه عقل نظری و از راه فلسفه اثبات کنیم که انسان مختار و آزاد است، نمیتونیم، به جایی نمیرسه. عقل نظری آخرش به جایی میرسه که آدم بگه انسان اختیار نداره، یه موجود مجبور. ولی از راه حس اخلاقی، حس اخلاقی میگه یک امریش درونی وجدانی انسان با علم و حضوری اونو کشف میکنه. علم و حضوری یعنی انسان درون خودش را مستقیما میبیند، یعنی ادراک مستقیم درون خود. میگه اگه ما از راهای فلسفه هر چه وارد بشیم آخرش میرسیم که انسان یه موجود مجبوره، ولی وقتی به حس اخلاقی خودمون و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، در وجدان خودمون انسان را آزاد و مختار میابیم. آزادی اختیار را هم با حس درونی و با ضمیر اثبات میکنیم. خب اینم حرف تازه‌ای نیست. خیلی افرادی دیدم به باب اختیار که میرسم از باب حس درونی میگم. مولدی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، یعنی امر وجدانی، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای فرد. پس انسان به حکم وجدانش، نه به حکم دلیل های فلسفی، به حکم وجدانش انسان یک موجود مختار و آزاد است. بعد از همینجا مسئله بقا و خلود نفس را اثبات می کند. می دونیم که یکی از مسائل مهم بشریت همیشه این بوده است که آیا روح انسان، نفس انسان بعد از مردن باقی و جاویدان است و در عالم دیگری یا سعادتمند و یا شقاوتمند است، یا نه نفس انسان و روح انسان با مردن انسان تمام می شود و فانی می شود. این یکی از مهمترین مسائل فکری و فلسفی دنیاست. الان هم شما به همین دنیای به اصطلاح ماشینی امروز اروپا که برید، باز فلاسفه بزرگ اروپا رو می‌بینید که بعضی از اینها مادی هستند و بعضی از اینها روحی هستند. کانت معتقد است با براهیر فلسفه نمی‌شود بقا و خلود نفس را اثبات کرد، ولی وجدان انسان میگه نفس باقی و نفس خالد است، همیشه هست و در دنیای دیگری پاداش یا کیفر میبیند. میگه دنه میشیند وجدان انسان هی به انسان فرمان میدهد صداقت را، امانت را، درستی را، عدالت را. انسان در عمل همیشه میبینه که در این دنیا صداقت و امانت و درستی و عدالت اینها لزوماً پاداش نداره در این دنیا. میبینه انسان به چشم خودش اونهایی که اینها از نظر رسیدن به پاداش‌های دنیوی اینها برای انسان قید و بنده. اگه آدم این قید و بنده ها را بردارد، صداقت و امانت و عدالت و از این حرف ها از جلو و پاش برگشته شده رها میشید. مثلا من ذکر میکنم علی ابن ابی طالب با معاویه رو در روی هم دیگر قرار میگیرن. علی مردی پابند عدالت، مخالف با تبعیت، مخالف با رشوه، مخالف با دروغ گفتن، مخالف با فریب دادن، تمام سیاستش بر این اساسه. معاویه یه مردی است که پابند هیچ یک از حرفا نیست، چون پابند هیچ یک از اینها تبعی است، براش اون میخواد به هدف و مقصود برسه. با عدالت بهتر میشه رسیم خیلی خوب عدالت نمیرسیم، تبعی رشوه، مال مردم خوردن، از این گرفتن به اون دادن، خرید دادن و نیرنگ زدن، دروغ گفتن. خب قهرن اون موافق میشه، این دیگه موافق نمیشه، شکست میکنه. همه انسان ها همیشه در دنیا این را احساس میکنن که اینها برای انسان قید و محدودیت ایجاد میکنن. با همه اینها باز اون اندرون انسان و ضمیر انسان باز فرمان میدهد به صداقت، باز فرمان میدهد به امانت، باز فرمان میدهد به عدالت. اون دست از فرمان خودش در نمیداره. این برای چیز؟ میگم محال است. اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه، اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پایان نیک این چیزها، اینها گم نمیشه، هدر نمیده. در عمق وجدان و ضمیر انسان ناآگاهانه این اعتقاد ایمان هست. ای بسا به ظاهر این کار میکنم، میگه ما نمیدونه واقعا قیامتی هست، معادی هست، آیا بعد از مردن هم خبری هست یا نه، ولی ناآگاهانه در درون خودش ایمان دارد این حقایق. ولهذا صد بار اگر راست بگوید و بدی ببیند، اگر عدالت کند و با ظلم ببیند از مردم، صد بار چنین بکند سلیکم، باز عدالتش رو بل نمی کند، باز صداقتش رو بل نمی کند، باز امانتش رو بل نمی کند. این برای این است که در عمق ضمیر و وجدان این مطلب رو احساس می کنه، به علم و حضوری این مطلب رو احساس می کنه. دو زندگی منحصر به اینجا که نیست، حس میکنه که دوره دنیا تعبیر مال خود اوست، حس میکنه که دوره دنیا نظیر دوره زندگی یک جنین است، یک تولدی دیگر در پیش روی او است. پس احساس تکلیف متضمن ایمان به پاداش است، یعنی متضمن ایمان به خلود نفس و به بقاء نفس. ایمان به خلود نفس یعنی احساس این که من باقی هستم و پاداشم را میگیرم از عالم و از جهان، گم نمیشود پاداش من. این خودش متضمن ایمان خالق است. ایمان به خلود من مستلزم ایمان به خالق است. این است که آقای کانت از همین وجدان اخلاقی نه فقط دستورهای اخلاقی را استنباط می کند. این پایه فلسفه اوست در همه ماوراء طبیعه. با همین جا از همین جا آزادی و اختیار را اثبات می کند، از همین جا بقای نفس و خلود نفس و عالم آخرت اثبات می کند، از همین جا وجود خدا را اثبات می کند. اینه که می گوید که دو چیز از اعجاب آور و هیچ چیزی به اندازه اونها برای انسان او خودش معلوم و تحت تأثیر این جهت هست. اعجاب آور نیست، یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ما قرار گرفته هست، یکی وجدانی که در ضمیر ما قرار گرفته هست. این برای اینکه در ضمیر انسان او خیلی چیزها معتقد است و خیلی اصول را از ضمیر و باطن انسان کشف می کند. به عبارت دیگر گاهی چه علما و عرفای ما یا علمای اونها به جای عقل کلمه دل می آورند که در اینجا مقصود از دل همین وجودان است. کانت گفته است که روسو، یعنی جان ژاک روسو معروف صاحب کتاب ایمیل و کتاب اعترافات و کتاب‌های دیگری که دارد که چیز اشته که کتاب دیگه معروفی هم دارد قوانین اجتماعی هم چیزی عرض می کنم که روسو یک جمله ای دارد در مورد خدا، گفته است که این که دل منطقی دارد که سر اون منطق رو درک نمی کند. یعنی گاهی وقتی یه چیزا رو انسان به حسب وجدان خودش رو احساس می کند که فکرش رو اونجا نمی کند. و بعد میگه وقتی راست گفته رسو و باز میگه راست گفته پاسکال. پاسکال یکی از نوابغ ریاضی اروپا و فوق‌العاده میگن نابغه بوده است. اون هم گفته که دل برای خود دلیل‌هایی دارد که سر یعنی عقل از اون دلیل‌ها خبر نداره اساسا. کانت میگه اینا راست میگن، از اینها درست. مقصود اینه که برای اثبات وجود خدا انسان نباید همش دنبال دلیل عقل برود. اونه یه سفل عدل نه، ولی دل برای خودش دلیل‌هایی دارد غیر از دلیل های عقل. راه دل، راه ضمیر یه راه جداییست به سوی خدا و راه عقل راه جداییست به سوی خدا. یکی از اون راه ممکن است برود، دلیل خواهد برود و یکی از راه دیگر میخواهد برود. اینجا یه حدیثی الان بیادم افتاد که با این چیز مناسبت معمولا هم ذکر میکنن. حدیث شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم. امام از یک راه تحلیل وجدانی وارد شد، تحلیل وجدانی. فرمود هیچ اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی؟ گفتند اتفاق افتاده که باد تون، کشتی های قدیم دیگه کشتی بخاری که نبوده که باد تون بیده بزد و کشتی فوق العاده متلاطم بشود و شاید هم تجربه باشه کشتی هم احیانا شکسته باشد، به طوری که تمام علل و عوامل رو به هر جا که تو نگاه بکنی مایوس باشی، از همه چیز مایوس شده باشی. گفت اتفاق پیش آمد. در همون وقتی که احساس میکنی که یه قدرت وجود داره که اگر بخواد تو را نجات بده نجات بده، قدرت او هم خدا هست. اون وقتی که تو بریده بشی از تمام اسباب و علل و عوامل، خواه ناخواه این وجدان توست که خواه ناخواه نمیگذاره تو مایوس باشی، چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست، حکم میکنه که هست. هویتش تعلق بگیرد، سلسله اسباب و مسببات چیزی نیست در مقابل. این نظریه که نظریه وجدان بود، همینجوری که عرض کردم، این یک نظریه خاصی و تکیه‌اش بر عاطفه نیست، تکیه‌اش بر اراده نیست و تکیه‌اش بر عقل نیست، تکیه‌اش تنها بر وجدان است. آیا این نظریه قابل انتقاد هست یا قابل انتقاد نیست؟ این نظریه در این خیلی نکات عالی و لطیفی درش هست، در قابل انتقاد هست و یه سلسله انتقادها از او شده است، انتقادهایی که واقعا هم انتقادهای درست هست. اولا این که در این نظریه، حالا بعد ممکنه بیشتر من شرح بدم، حالا که جمله یه امشب عرض می کنم، اولا که در این نظریه عقل محض به قول او یا عقل نظری یا محصول عقل نظری، فلسفه به اصطلاح که ما به قول ما حالا بگیم فلسفه، بیش از حد تحقیر شده است، اشتباه است. نظریه کانت که میگوید ما ادراه عقل نظری هیچ یک از این مسائل را نمیتونیم اثبات کنیم، اتفاقا ادراه عقل نظری هم بدون این که ما راه وجدان و عقل عملی را بخواییم این کار کرده باشیم، از راه عقل نظری هم آزادی و اختیار انسان را میتونیم اثبات بکنیم، هم بقا و خلود نفس را میتونیم اثبات بکنیم، هم وجود خدا را میتونیم اثبات بکنیم، هم اساسا خود مسائل اخلاقی را، خود اخلاق را، اینو خود فرمانهای اخلاقی را، همین فرمانهایی که او از وجدان الهام میگیرد، عقل هم لاغل به عنوان یک مؤیدی از وجدان همین فرمانها را تأیید میکنه. این البته چون بحث خیلی دامنه داریست که ما وارد میشیم به طور اجمال همین قبل. مسئله دیگر اون بود که میان کمال و میان سعادت تفکیک کرد. این خیلی اشتباه هست. کمال از سعادت منفک نیست. هر کمالی خودش نوعی سعادت هست، منتها سعادت یعنی خوشی منحصر به خوشی‌های حسی نیست. و این عجیب است از آقای کانت که خوشی ها، یعنی از این آقای کانت باید پرسید شما میگی وقت انسان با وجدانش مخالفت میکند یک تلخی شدیدی در وجدان خودش احساس میکنه، درستم از ما چطور وقتی که انسان از وجدان اطاعت میکنه احساس تلخی میکنه، ولی وقتی انسان از وجدان اطاعت بکنه نوعی احساس مسرت و لذت، منتاش یک مسرتی و یک لذتی در سطحی خیلی بالاتر، خیلی عمیقتر، ریشه‌دارتر، لطیفتر، باقیتر، جاویدانتر احساس نمیکنه. این که انسان دیگه فقط فرمان وجدان، پس بنابراین به قول آقای کان انسان اگر فرمان وجدان را اطاعت کنه باز احساس تلخی میکنه، چون خودش گفت که آخه ما داریم از سعادت جداش میکنیم، پس کار سختی است، دشوار است. فرمان وجدان را اگر اطاعت میکنیم دچار سختی میشه، من احساس دشواری میکنیم، یعنی احساس رنج میکنیم، احساس تکلیف به معنی کلفت و مشقت بکنیم، مخالفتش هم که بکنیم باز بدتر احساس رنج میکنیم. پس چه اطاعت کنیم چه اطاعت نکنیم، در هر دو حال این معنی نداره و مهار کنیم به دلیل این که انسان اونجا که فرمان وجدان را مخالفت میکند رنج میبرد و لذت میبرد، ببخشید درد میکشد، رنج میبرد و درد میکشد. به همون دلیل وقتی انسان ندای وجدان را اطاعت بکند، غرق در نوعی خاص از مسرت و از شادی میشود. یک نوع مسرت و شادی که قابل توصیف نیست.